ساعت 11 ایران، خبرها از رادیو فردا. بشار اسد در مورد مؤثر بودن کنفرانس صلح در حل بحران سوریه ابراز تردید کرد. رئیس جمهوری آمریکا با همتای فرانسوی خود در مورد افشای شنود اطلاعاتی میلیون ها شهروند فرانسوی گفتگو نمود. مجید توکلی فعال دانشجویی پس از 4 سال زندان با قید وثیقه به مرخصی آمد. درود شنوندگان ارجمند. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در مصاحبه تلویزیونی از مؤثر بودن کنفرانس صلح ژنو موسوم به ژنو 2 در حل بحران آن کشور ابراز تردید کرد. به گزارش اسوسییتد پرس، رئیس جمهوری سوریه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی المیادین همچنین گفت هنوز هیچ تاریخی برای برگزاری این کنفرانس اعلام نشده است. بشار اسد افزود گروه‌های مخالف دولت که برای شرکت در این کنفرانس دعوت شدند بیش از آن که نماینده مردم سوریه باشند قدرت‌های خارجی را نمایندگی می‌کنند. رئیس جمهوری سوریه ضمن اعلام این نکته که هیچ مانعی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری سوریه که برای سال 2014 میلادی برنامه ریزی شده است نمی‌بیند، همچنین تأکید کرد سوالات بسیاری در مورد کنفرانس صلح روی میز است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در تماسی تلفنی با فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در مورد انتشار گزارش‌ها درباره شنود مکالمات تلفنی میلیون‌ها شهروند فرانسوی توسط آژانس امنیت ملی آمریکا گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، در بیانیه کاخ سفید واشنگتن ذکر شده است که رئیس جمهوری ایالات متحده به همتای فرانسوی خود گفته است برخی از گزارش‌های انتشار یافته تحریف شده است. روز گذشته روزنامه لوموند با استناد به اظهارات ادوارد سنودن، پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا، نوشته بود که این آژانس در یک دوره زمانی 30 روزه مکالمات تلفنی بیش از 70 میلیون شهروند فرانسوی را شنود کرده است. روز دوشنبه سفیر آمریکا در پاریس برای ادای توضیحاتی در این زمینه به وزارت امور خارجه فرانسه احضار شد. برپایی گزارش‌های رسیده، مجید توکلی فعال دانشجویی که 4 سال است بدون مرخصی در زندان رجایی شهر کرج به سر می‌برد، شامگاه گذشته با سپردن وثیقه 600 میلیون تومانی به مرخصی آمد. مجید توکلی 16 آذر ماه 1388 در جریان اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری پس از سخنرانی در دانشگاه امیرکبیر بازداشت شد. یک روز پس از دستگیری مجید توکلی، خبرگزاری فارس عکس او را با چادر و مقنعه منتشر کرد و نوشت که او قصد داشته با لباس مبدل از دانشگاه فرار کند. انتشار این عکس سبب شد تا صدها تن از مردم با انتشار عکس‌های خود با چادر و روسری در فضای مجازی از مجید توکلی پشتیبانی کنند. مجید توکلی با اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام و توهین به رهبری و ریاست جمهوری در مجموع به 8 سال و 6 ماه حبس تعزیری، 5 سال محرومیت از فعالیت سیاسی و 5 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است. همانگونه که پیشتر در خبرها شنیدید، گزارش‌ها حاکی‌ز بشار اسد رئیس جمهوری سوریه می‌گوید مانعی در مسیر نامزدیش در انتخابات آینده ریاست جمهوری سوریه در سال 2014 میلادی نمی‌بیند. رویا کریمی مجد در گفتگو با ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه، در مورد موارد مطرح شده در مصاحبه بشار اسد می‌پرسد. ایلیا جزائری:
آقای اسد شامگاه گذشته با شبکه المیادین گفتگوی داشته. در این گفتگو گفته که هیچ مانعی بر سر نامزدی خودش در سال 2014 انتخابات ریاست جمهوری که قرار است در سوریه برگزار بشه نمیبینه و اقبال مردم بهش بعد از نامزدی مشخص میشه. در مورد امکان برگزاری کنفرانس بین‌المللی صلح موسوم به ژنو 2 که روسیه و آمریکا بر سر برگزار اون به توافق رسیدن، گفته هنوز هیچ زمینه‌ای برای برگزاری این کنفرانس وجود نداره. سوال‌های زیادی مطرحه، از جمله در مورد ساختار کنفرانس و زمانش هنوز مشخص نشده. به شدت تاخت به یک سری از کشورهایی که گفته است روس حمایت میکنن، از جمله آمریکا، عربستان سعودی، قطر و ترکیه.
مشخص هستش که آیا قراره که ایران هم در این کنفرانس بین‌المللی صلح شرکت کنه یا نه؟
آقای جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روز گذشته دیدار داشت با خالد العتی وزیر امور خارجه قطر در پاریس پایتخت فرانسه. در این باره صحبت شد. آقای جان کری گفت هنوز متصور نیست که ایران نقش مثبتی رو در بحران سوریه ایفا بکنه و اگر ایران بپذیره نتایج کنفرانس ژنو 1 رو که بر سر تشکیل یک دولت انتقالی با اختیارات کامل درش به توافق رسیده و بپذیره که نقش مثبتی داشته باشه، در این زمینه میشه فکر کرد که آیا ایران میتونه حضور داشته باشه در کنفرانس یا نه. در مقابل اخضر ابراهیمی فرستاده ویژه سازمان ملل متحد به اتحادیه عرب امور سوریه در عراق گفت باید همه طرفهای صاحب نفوذ و منفعت در بحران در سوریه شرکت کنند در کنفرانس ژنو 2.
آقای جزایری، خبرهایی هم مطرح شده از کشته شدن یکی از فرماندهان برجسته مخالف اسد. آیا این خبرها تایید شده؟
بله، آقای یاسر عبود فرمانده عملیات منطقه جنوب ارتش آزاد سوریه بود، کشته شد دیروز در عملیاتی که برای تصرف چند ایست بازرسی که هم در دست القاعده بودند و هم در دست نیروهای دولتی سوریه کشته شد. آقای عبودی که از نخستین افسرانی بود که از ارتش دولتی سوریه جدا شد.
آقای جزایری، پیش از این خبرهایی داشتیم در مورد تبادل 9 گروگان لبنانی با تعدادی از زنان زندانی که در زندانهای سوریه بازداشت هستند. آیا این توافق به طور کامل اجرا شد؟ آیا تمام طرفین بازداشت شده و زندانی آزاد شدند؟
9 گروگان لبنانی که آزاد شدند به لبنان رسیدند. این 9 گروگان لبنانی در دست لشکر طوفان شمال وابسته به ارتش آزاد سوریه بودند در منطقه اعزاز. 2 خلبان خطوط هوایی ترکیه که در لبنان توسط بعضی از خانواده گروگان های لبنانی به گروگان گرفته شده بودند هم آزاد شدند. اما این گردان طوفان شمال اعلام کرده که هنوز دولت سوریه به تعهد خودش برای آزادی بیش از 100 زندانی زن در زندان‌های خودش عمل نکرده.
ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا. موجودی صندوق توسعه ملی ایران چقدر است؟ معاون رئیس جمهوری روز گذشته اعلام کرد موجودی این صندوق 32 میلیارد دلار بوده است. فریدون زرنگار.
حدود 1 دهه است که موجودی یکی از مهمترین حساب‌های دولتی، یعنی حساب موسوم به صندوق توسعه ملی، روشن نیست و هیچ آمار قابل اتکا و نهایی از موجودی این صندوق در دست نیست. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری، روز دوشنبه در مراسم 17مین سالروز ملی صادرات در تهران گفت موجودی صندوق توسعه ملی 32 میلیارد دلار بوده است. خبرگزاری فارس بدون اشاره به منبع و جزئیات خبر خود روز دوشنبه نوشت خبر موجودی 32 میلیاردی صندوق توسعه ملی در حالی بر روی خروجی خبرگزاری ها قرار گرفت که دقایقی بعد اخبار منتشر شده از قول محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری حاکی از موجودی 40 میلیارد دلار در صندوق است. این آمارها به این معنی است که اختلافی بیش از 22 میلیارد دلار بر سر موجودی صندوق توسعه ملی بین دولت پیشین و دولت کنونی موجود است. پرسشی که مطرح می شود این است که چرا آمار روشن و دقیقی درباره موجودی یک چنین صندوقی در دست نیست. فریبرز رئیس‌دانا، کارشناس اقتصادی در تهران:
گمان میکنم علت این ناشفاف بودن مسائل فنی یا پیچیدگی یا اختلاف حساب یا اینکه مراجع حسابداری متفاوت باشن نیست مطلقاً. این خلط مبحث رو، این حساب قراقاتی کردن ها رو تعمدی است برای اینکه واقعیت برداشت ها از این حساب ها و مقاصد برداشت ها پوشونده باشه. یه مقدار میشه تشخیص داد که خب بالاخره هر کشوری ممکن است برداشت های محرمانه داشته باشه برای بعضی کارهای مثلا نظامیش و امنیتیش، ولی اونها تعیین کننده به این اندازه نباید باشه. بعد تازه اون هم راه و روش داره. علت اینه که اون صندوق، همون اسمش رو که احمدی نژاد عوض کرد معلوم بود که چه خوابی براش دیده. اون اسمش بود صندوق ذخایر ارزی، بعد که صندوق توسعه ملی، یعنی من میخوام توسعه بدم، ملی هم هستم، سرم هم شلوغ نکنید، خودم میدونم چیکار میکنم. نتیجه اینه که الان یه 18 میلیارد دلار اینجا اختلافه. یه زمانی یادم هستش که اختلاف 27 میلیارد دلار بود دو سال پیش. یه زمانی اعلام کردن حساب بی حساب، صندوق خالیه. چطور خالی شد؟ بعدن اطلاع میدیم. اون که وارد میشه نامعینه. بین بانک مرکزی و شرکت نفت در مورد مقدار برداشت از عواید حاصل از فروش نفت اختلاف نظرهای جدی است. و بعدم من هم امیدی ندارم دولت فعلی شفاف بکنه این حسابا رو. کما اینکه اون دولت بگم بگم که احمدی نژاد بود، مرتب همه رو تهدید میکرد که بگم و میگم، هیچی که نگفت، هیچی، برای خودش هم هزاران حرف باقی گذاشت.
اما چرا حلی برای دستیابی به آمار دقیق موجودی صندوق توسعه ملی قابل تصور است؟ فریبرز رئیس‌دانا:
اما راه حل اگر بخواید بدونید یه قوه قضاییه مستقل از یک طرف، یه سازمان حسابرسی ملی مستقل جایی که بازرسی کل کشور هست، یا جایی که تفریق بودجه رو انجام میده دیوان محاسبات مستقل، و بعد کمیسیون های مجلس بشه که مجلس واقعا دموکراتیک باشه و این کمیسیون ها به کارهای اصلیشون برسن. گمان میکنم که یک مقدار روابط شخصی و موازین قدرت های متقابل از طرق غیر دموکراتیک باعث میشه این ناشفاف سازی ها و ناشفاف بودن ها ادامه پیدا بکنه.
حساب ذخیره ارزی برای اولین بار در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی در سال 79 با هدف ذخیره درآمدهای نفتی برای هزینه توسعه اقتصادی راه اندازی شد که محمود احمد نژاد نام آن را به صندوق توسعه ملی تغییر داد.
فریدون زرنگار، ساعت 11:10 ایران، و در اینجا آرش حسن نیا از رادیو فردا به ملاقات یک زندانی سیاسی دیگر می رود، دکتر هانی یازرلو.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در 50 سال گذشته 5 بار بازداشت شده و به تناوب سالهایی را در زندان گذرانده است. دوبار از بازداشت‌ها و زندان رفتن‌های این پزشک و فعال سیاسی پیش از انقلاب سال 57 و 3 بار آن در سال‌های پس از انقلاب در دهه 60 و 90 اتفاق افتادند. هانی یازرلو در اردیبهشت ماه سال 90 برای 50 بار در زندگیش بازداشت شد. او در حالی به بازداشتگاه برده شد که همسرش نازیلا دشتی و فرزندانش هود و حامد یازرلو زندانی بودند و دوره محکومیت‌های خود را می‌گذراندند. آقای یازرلو در دهه 60 نیز همراه با همسرش خانم دشتی همزمان زندانی بودند. این فعال سیاسی در سال 90 به اتهام تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و اجتماع و تبانی بر علیه امنیت کشور بازداشت شد. این فعال سیاسی و پزشک زندانی پس از تحمل چند ماه بازداشت با سپردن وثیقه موقتاً آزاد شد. مصداق اتهام تبلیغ علیه نظام برای این فعال سیاسی گفتگو با رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران و اطلاع رسانی درباره وضعیت همسر و دو فرزند زندانیش بوده است. پرونده اتهام‌های آقای یازرلو در شعبه 26 دادگاه انقلاب از سوی قاضی پیرعباسی رسیدگی شد. این پزشک زندانی در آن دادگاه به 1 سال حبس تعزیری و 15 سال تبعید به شهرستان ایران شهر در استان سیستان و بلوچستان محکوم شد. حکم دادگاه بدوی در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر تحت ریاست قاضی زرگر تغییر یافت. در این رفت آمد و تجدید نظر خواهی تنها نام شهرستانی که آقای یازرلو باید با آنجا تبعید می شد از ایران شهر به مشهد تغییر یافت. حکم قطعی صادره برای آقای یازرلو تحمل 1 سال زندان و 15 سال نفی بلد به مشهد شد تا این زندانی سیاسی عقیدتی که به دلیل تجربه تحمل زندان در سالهای گذشته از بیماری‌های گوناگونی رنج می‌برد در زندان ماندنی شود. این فعال سیاسی در تیر ماه سال 91 با احضار تلفنی برای گذراندن دوره محکومیت خود به زندان اوین فرا خوانده شد. دکتر هانی یازرلو که تا پیش از زندانی شدنش در تیر ماه سال 91 دوبار عمل جراحی قلب باز انجام داده، در بند 350 زندان اوین نگهداری می شود. اما بر اساس گزارش هایی که سایت های خبری فعال در حوزه حقوق بشر منتشر کرده اند، حال جسمی این فعال سیاسی کهنه‌کار وخیم توصیف شده است. بیماری های ناشی از تحمل دوره های مختلف زندان، مصرف مرتب و دائمی دارو و تحت مراقبت بودن این زندانی را الزامی کرده است. دکتر یازرلو در مرداد ماه سال 92 چند بار برای انجام آزمایش‌های پزشکی به بیمارستان مدرس اعزام شد، اما روند درمان او به دلیل امتناعش از پوشیدن لباس زندان در زمان اعزام به بیمارستان‌های بیرون از زندان باعث شد تا روند درمان این زندانی سیاسی عقیدتی متوقف شود. هانی یازرلو در بند 350 زندان اوین دوره محکومیت خود را می‌گذراند.